بسم الله الرحمن الرحیم. فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرید ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یسترد فی السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون و هذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض فبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدین فیها الا ما شاء الله ان ربک حکیم علیم و کذلک نولی بعض الظالمین بعضا ما کانوا یکسبون. در زیر آیه فمن یرید الله ان یهدیه حدیثی رو در تفسیر برهان از موسی بن عشیم نقل کردن. موسی بن عشیم میگوید من محضر امام صادق سلام الله علیه مشرف شدم، آیه ای رو از اون حضرت سوال کردم، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه معنایی برای اون آیه ذکر فرمود و من شنیدم. بعد از یه مدتی شخص دیگری وارد شد و درباره همون آیه از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد، وجود مبارک امام صادق علیه السلام جواب دیگری داد، مطلب دیگری فرمود. من در ذهنم گفتم ما شام ابا قتاده را رها کردیم آمدیم اینجا، او یک حرف کم و زیاد نداشت، اما اینجا میبینیم در یک مجلس برای یک آیه دو معنای متفاوت ذکر میشه. بعد از یه مدتی یه شخص سومی آمد از همین آیه سوال کرد، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه معنای سومی را گفت. من فهمیدم این کار عمدی است. بعد وقتی که فهمیدم این کار عمدی است در قلبم این مطالب خطور کرد. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رو به من کرد، این آیه را تلاوت کرد، فرمود به این که خداوند فیضهای فراوانی را به سلیمان و داوود داد، بعد فرمود هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، این عطای ماست که ما به شما دادیم، حالا یا شما به دیگران میدهی یا نمیدهی. من نه یعنی اعطا نعمتن عظیمه، یا به دیگران اعطا میکنه یا نمیکنی مختار، فمنون او امسک این در اختیارت است. بعد فرمود ذات اقدس اله به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حقایق معارفی فیوزات خاصه را عطا فرمود، بعد به دیگران فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چرا ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحمت کرد به ما اهل بیت هم عطا کرد. ما اگر خواستیم اعطا میکنیم، ما اگر خواستیم دی مصلحت نیست امساک میکنیم. بعد این آیه مبارکه من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرید ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا را تلاوت کرد. اونگاه فرمود میدانید حرج یعنی چه؟ دستای مبارکش رو مشت کرد، این انگشتا را به هم چسبوند، فرمود حرج این است، یعنی گاهی دل مثل دست مشت شده است که چیزی نفوذ نمی کند. این خلاصه روایتی است که در تفسیر شریف برهان آمد. از این همین حدیث معارف فراوان استفاده می شود. یکی از اونها این است که آیه سوره 8 که دارد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا اختصاصی به مسائل مالی و مانند اون ندارد، اختصاصی به غنایم ندارد، اختصاصی هم به امر و نهی ندارد، بلکه هر چرا که اونها به انسان دادن انسان باید شاکر باشد بپذیرد و هر چه ندادن اعتراض نکند. اگر برای یک آیه یک معنا ذکر کردن انسان قانع باشد، ده معنا ذکر کردن بپذیرد، شاکر باشد، نگوید اینا را از کجا گرفتی. چون قرآن بس می دارد و برای بس بس نیست. در بحثای سوره مبارکه آل عمران ملاحظه فرمودید که وقتی فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا، قرآن حبل خدا شد. طبق روایاتی هم قرآن یه حبلی است که آویخته از نزد ذات اقدس اله به دست انسان هاست، که این تناب یک طرفش به دست خداست، یک طرفش به دست انسان هاست. پس اون چه که انسان ها در خدمت او هستند، یعنی این الفاظ عربی، این دامنه اون حبل خداست، پایان اون حبل است. و برای آغاز این حبل تا لقاء الله راه است. انسان هر چه بالاتر برود، قرآن کشش اون را دارد که انسان را به همراه خود ببرد. این چیزی نیست که یک معنا یا صد معنا یا هزار معنا حقیقت قرآن را اجتناب کند. این چنین نیست. خلاصه اون چی که غالب مفسری می‌فرمایند همه این ساحل قرآن است، خلاصه نه اون بحر قرآن. مگر اینکه انسان از بند لفظ به در بیاید و جلوتر برود، البته از بند لفظ بخواهد به در بیاید به دست خود اونیست، جلوتر برودم به دست خود اونیست. هر دو راه نما میخواد که اهل بیتند. حالا به عنوان نمونه این حدیث را مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف معان الاخبار ذکر کردن. این نشون میدهد اگر انسان پا به اون را داشته باشد که به همراه روایات بالاتر برود، غیر از این تفسیرهای معمولی که دم دست است و ارباب تفسیر نوشتن، چیزهای دیگری هم بهره او میشود. منتها البته دیگه ادبیات طاقت اون را ندارد. حتما باید که تأییداتی از خود قرآن یا روایات باشه. اون روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در معانی نقل کرده است آن است که کسی آمد و محضر وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را به ابوالقاسم مکنا کردند. کنیه اون حضرت ابوالقاسم بود. حضرت فرمود به اینکه خب یه فرزندی داشت به نام قاسم و چون فرزند قاسم بود به اون گفتن ابوالقاسم. عرض کرد این را میدانم، زدنی بیانم. خب این گفت زدنی بیانن، معلوم بشود که یه چیز دیگری طلب میکرد که الفاظ به حسب ظاهر اون رو تحمل نمی کند مگر با یه تاییدهای دیگری. فرمود به اینکه خلاصه اون بیان با البته شرحی که اون بیان کوتاه رو باز کند این است. فرمود مگر نه این است که علی ابن ابی طالب در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم رشد کرد و اینکه حقایق وحی را پیغمبر می آورد، وجود مبارک است امیر از پیغمبر می گرفت و استفاده می کرد. این یه مقدمه که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه از محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم این معارف الهی که با وحی دریافت میشد استفاده میکرد. مقدمه دوم، مطلب دوم، فرمود مگر نه این است که رابطه استاد و شاگرد رابطه پدر و فرزند است که ابان علمک، اگر کسی پیش کسی درس خوند به منزله فرزند اوست. عرض کرد بعد فرمود مگر نه آن است که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قسیم الجنت و النار است. امیر المؤمنین قسیم الجنت و النار است و در قیامت به دستور خدا که اون روز احدی بدون اذن خدا حرف نمی زند، لا تکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا، اون روز احدی بدون اذن خدا سخن نمی گوید. وجود مبارک است امیر به اذن خدا به جهنم میگوید هازا عدوی فخوزی و هازا ولیی فدعی، این دوست من است، شیعه من است، او را رها کن، اون دشمن من است، او را بگیر. این قسیم الجنت و النار است. عرض کرد بل. خب پس علی ابن ابی طالب قاسم است و همین قسیم الجنت و النار است. همین علی ابن ابی طالب که قاسم جنت و نار است، فرزند پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، پس پیغمبر می شود ابوالقاسم. خب حالا مگر می شود با یه جریان عادی انسان کنیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم را به این لطافت معنا کند تا معصوم نباشد؟ مشکل این راوی اون بود که به همین مقدار سیر شد. شیخ نالستاد مرحوم آشمتقی آمولی رضوان الله علیه بعد از شرح این حدیث فرمود اگر این راوی اون ظرفیت را می داشت به امام صادق سلام الله علیه عرض می کرد زدنی بیانن، مطالب دیگری حضرت می فرمود و ما استفاده می کردیم. متاسفانه راوی با همین مقدار سیر شد. خب حالا معلوم می شود که ما آتاکم الرسول فخذوهو، این دیگه اختصاصی مسائل غنایم جنگی و انفال امثال دارک ندارد، اختصاصی هم به ظواهر احکام و تکلیف ندارد، معارف را هم دربر می گیرد. فبود اون چرا که اینها به شما دادن بپذیرید، برای اینکه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در یک مجلس سه معنای متفاوت برای یه آیه ذکر بکند، بعد برای اینکه این شخص ظرفیت قبول این معارف را داشته باشد این آیه من یرید الله یهدیه و یشرح صدره و اسلام را میخواند، بعد میفرماد آیه سوره 8 که درباره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است شامل حال ما هم هست، ما آتاکم الرسول فخذوه، یعنی ما آتاکم اهل البیت فخذوه، شما این معارف را که ما به شما گفتیم بگیرید، قرآن ظرفیت این را دارد، تابعین را دارد. خب معلوم می شود که یک مرتبه همین ظواهر الفاظ است که حجت است. البته اگه کسی بخواد قدم دوم را طی کند هیچ چاره‌ای ندارد مگر اینکه ظواهر را عمل کند، حجت بداند و از سکوی این ظواهر پرواز کند، نه اینکه این ظواهر را معاذ کنار بگذارد به قدم دوم برسد، اون میشه تفرقه سقوط میکند. هیچ راهی به تعبیر سیدنا استاد امام رضوان الله علیه برای رسیدن به باطن جز ظاهر نیست، هیچ راهی نیست. ظاهر حجت است، آدم با معتقد میشود، عمل میکند، وقتی که عمل کرد یه سکوی پرواز پیدا میکند، راه به باطن پیدا میکند. بعد فهمود و هازا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. این فرمایش امام رضوان الله در حاشیهشون بر مصباح یا خصوص بود فرمودن یا در بحث اسرار صلات. بعد فهمود لهم دارالسلام عند ربهم، این هم دارالامن و العافیت و السلام است، چون سلاما سلاما قیل سلام و سلام من ربکم لا لغو و لا تعصیم، و هم این که یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله سلام است، برابر آیات پایانی سوره 8 بهشت دارالسلام است. با اینکه ذات اقدس اله منزه از اینکه صاحب دار باشد، چه اینکه منزه از آن است که صاحب بیت و صاحب خانه باشد، اما معزاله کعبه به عنوان بیت الله می شود و بهشت هم به عنوان دارالسلام. شرافتی که برای کعبه است باعث این اضافه است، شرافتی هم که برای بهشت است مایه این اضافه است، و همون دلیل که همون انتحرا بیل تیل طائفین و العاکفین و رفع السجود، به همون دلیل هم میتوان گفت بهشت دارالسلام است. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که لهم دارالسلام غیر از این است که خداوند یه عده رو به دارالسلام دعوت میکند. در سوره مبارکه یونس اونجا فرمود والله یدعو الی دارالسلام، آیه 25 سوره مبارکه یونس این است که والله یدعو الی دارالسلام به یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خب این دعوت به دارالسلام معناش این نیست که دارالسلام مال مدعو هاست که، اما درباره این گونه از افراد که از شرح صد برخوردارم فبود لهم دارالسلام. اونگاه اگر ادله نقلی دیگر زعیمه بشود که اینها حق شفاعت دارن، با تعبیر لهم دارالسلام سازگار است. اما اون که دعوت به دارالسلام شده است او یه معونه زائد میطلبد. خب اگر کسی دعوت شده است که نمیتواند به همراهات کسی را ببرد که، اما اگر دارالسلام مال او باشد میتواند به همراه خود کسی را ببرد، البته کلون به اذن الله، هیچ ممکن نیست در اونجا کاری بدون اذن خدا انجام بگیرد. ولی در باره کسانی که دعوت شده اند سخن از اذن نیست، اما کسانی که خدا فرمود لهم دار السلام سخن از اذن است. خب اون مصداق کاملش البته اونها هستند دیگه، ولی چون اینجا شرح صدر اختصاصی به اونها ندارد، شاگردان خاص اونها هم شامل می‌شود با حفظ مراتب و درجات، البته به برکت اونها شاگردان اونها به اینجا میرسند، البته اولیای خاصی الهی. خب البته کسی که اهل باطل باشد نه دعوت نمی کند مگر اینکه از باطل توبه کند دیگر. خب مطلع بعد آن است که این که فرمود یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، یعنی شما که به عنوان شیاطین جن بودید عده زیادی از افراد رو گمراه کردید. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، قد استکثرتم یعنی قد استکثرتم من الاستمتاع بالانس، به قرینه ربنا استمتع، این کلمه استمتاع اینجا محذوف شد. شما بشرهای زیادی را به دام خود کشیدید، از اونا بهره جستید، به عنوان پیرو از اونا استفاده کردید. و قال اولیاؤهم، اونا که در تحت ولایت این شیاطین جن بودن، انسانهایی که در تحت ولایت شیاطین جن بودن به خدا این چین عرض کردن، گفتن ربنا استمتع بعضنا ببعض. در قرآن کریم آمده است که من یتولهم فهو منهم، در باره کفار که فرمود شما از تولی اونها منهی هستید، فرمود اگر کسی تحت ولای یهودیت یا مسیحیت در بیاید حکم اونها را داراست. من یتولهم فانه منهم، یعنی این به حسب ظاهر ممکن مسلمان باشد ولی به حسب باطل در صف اونهاست. کسانی هم که در تحت ولایت شیاطین جنن به حسب ظاهر انسان ولی به حسب باطن جز شیاطین جن محسوب می شود، بر اساس این که من تولق و من فاو من هم. و قال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، که نحوه استمتاع متقابل تابع و متبوع در بحث دروب اشاره شد. و بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، مهلتی هم به ما دادی که ما توبه کنیم بر نگشتیم، راهی برای انابه باز کردی ما انابه نکردیم، الان دیگه داده بیم. مثلا اونگاه ذات اقدس اله سه مطلب را ذکر میکند، بعد اونها را مبرهن میکند به حکمت علم. مطلب اول است که النار و مسواک، یه عده طیب و سراح هستن میگن تاب سراح، یه عده خبیث و سرا مسواه هستن که خبث مسواه، خبث سراح. خب اینا مسواه و مکانشون آتش است، النار و مسواک. این مطلب اول. مطلب دوم این است که شما که الان در اونجا هستید خالدی در او هم خواهید، خالدین فیها. مطلب سوم استثنایی دارد که الا ما شاء الله، اونگاه همین مطالب را ذات اقدس را مبرهن می کند به حکمت و علم که خدا حکیم است و علیم است. به قهر معلل نمی کند، نمی فرماید او عزیز است و منتقم. به قدرت معلل نمی کند، نمی فرماید او قادر است. معلوم می شود که بوی بخشش هست، اما کجا ببخشد، کی رو ببخشد، اون را حکیمانه و علیمانه رفتار می کند. چون معمولاً اسماء حسنایی که در پایان هر آیه است دلیل محتوای اون آیه خواهد بود، مخصوصاً وقتی با ان ذکر بشود، ان ربک حکیم علیم. خب این که فرمود النار و مسواکم، یعنی جایگاه شما آتش است، درست، اما سخن از خلود نیست. این که تهدید به خلود کرد مطلب دیگر است. حالا این خلود چه معنای مکس طویل باشد، چه معنی ابدیت باشد، بالاخره غیر از اصل مسوا بودن است. مسوا بودن ممکن است کوتاه مدت باشد، ممکن است دراز مدت باشد، ممکن است منقطع الاخر باشد، ممکن است منقطع الاخر نباشد. ولی وقتی بفرماید خالدین فیها، این خالدین یا برای دراز مدت است یا معنی جاودانه و ابدی، پس یه مطلب جدیدی است غیر از النار و مسواکم. این الا ما شاء الله هم میتواند استثناء باشد از خلود، هم میتواند استثناء باشد از مسوا، در صورتی که به معنای استثناء باشد. گاهی این الا ما شاء الله یقینا استثناء نیست، برای این است که اون چرا که فعلا شما در اون به سر میبرید این چنین نیست که حالا زمام از دست خدا به در آمد معاذ الله، شما خود به خود جاودانه اونجا مستقر رسید، این چنین نیست. اگر هم اونجا جاودانه هستید رو مشیت اله هست، اگر خدا بخواهد میتواند منقطع الاخر باشد، خب نمیخواهد. غرض آن است که جاودانه بودن شما، ابدیت شما ابدیت به ذات نیست، ابدیت بالغیر است. در این که عالم ازلیست یا نه، فیض خدا از طرف گذشته ازلیست یا نه، این مورد اختلاف است. اما فیض خدا از طرف آینده ابدیست، این دیگه متفاوت است، مورد خلافی نیست، مخصوصا درباره بهشت و اهل بهشت. خب این چی نیست که حالا بهشت بساطش برچیده شود یا بهشتی از بهشت بیرون بیاید. پس فیض خدا اگر در آغاز محل اختلاف باشد، در انجام به هیچ وجه محل اختلاف نیست، مورد اتفاق همه است که فیض ذات اقدس اله از طرف بقا ابدی است. اونگاه این مسئله مطرح است که خدا هم که ابدی است، بهشت او هم که ابدی است، این دو تا موجود ابدی چی خواهد بود؟ پاسخش همان است که در سوره هود آمده، در این گونه از آیات آب سور آمده که ابدیت اونها به مشیت اله است، ابدیت بالغیر است، نه ابدیت به ذات. ذات اقدس اله ابدی به ذات است و خدایی که ابدی به ذات است روی مشیت حکیمانش اراده کرده است که بهش که فیض خاص اوست ابدی باشد، قیامت که فیض مخصوص اوست ابدی باشد. خب اگر این الا ماشاءالله ناظر به این معنا باشد، این که استثنا نیست، این تثبیت مطلب است، منتها از چهره کلامیش نه چهره ادبی. چون که در سوره مبارکه هود جریان خلود بهشتی‌ها را هم که ذکر کرده، فرمود الا ما شاء الله، آیه 108 سوره مبارکه یهود این است که و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجدود. حالا برخی احتمال دادن که این جنت برزخی باشد به قرینه سماوات و ارض، چون در بهشت سماوات و ارضی نیست در قیامت کبرا. ولی اگر گفتیم این تعبیر ابدی است و مخصوص به برزخ نیست، بهشت یقیناً ابدی خواهد بود، بهشت عدن قیامت کبرا. این الا ما شاء ربک برای این نیست که اگر خدا بخواهد از ابدیت بهشت میکاهد، بهشت رو منقرض میکند یا بهشتی ها را از بهشت بیرون میکند، این چنین نیست. این الا ما شاء ربک برای آن است که بفهماند ابدیت بهشت تحت مشیت الهی است. این استثناء سبقه کلامی دارد نه ادبی که دیرو بیرون کند، به دلیل اینکه بعد از اون فرمود عطا اون غیر مجزوز، جز یعنی قطع، جزهو یعنی قطعهو، مجزوز یعنی مقتوع. وقتی فرمود عطا اون غیر مجزوز یعنی عطا ما قطع شدنی نیست، منقطع الاخر نیست. با اینکه منقطع الاخر نیست، معذرت می‌فرماید این مشیت ما تعلق گرفته است که این بهشت و اهل بهشت ابدی باشند. حالا اگر درباره جهنم که آیه قبل است، یعنی آیه 107 سوره هود است، خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ربنا ربک فعال لما یرید، احتمال ترک خلود داده شده است، ولی درباره بهشت و بهشتیان که احتمال ترک خلود نیست. پس استثناء در اونجا حتما سبقه کلامی دارد، اما درباره جهنم و جهنمی ها هم میتواند سبقه کلامی داشته باشد، هم میتواند سبقه ادبی، یعنی هم برای اخراج دست هم برای تثبیت قدرت الهی. استثنایی که سبقه ادبی دارد این است که اخراج مال الله لدخل، این معنی استثناء است. استثناء اگر متصل باشد معناش آن است که چیزی را خارج می کند که این مستثنایی خارج شده است، لولا اخراج داخل در عموم یا اطلاق مستثنامن بود. الاستثناء هو اخراج ما لولا، یعنی لولا اخراج لدخل، حالا یا لدخل در اطلاق مستثنامن یا عموم مستثنامن. در بهش روش تکامل علمی هست اما عملی نیست. اونجا انسان ثابت است و از ثبات لذت میبرد. انشاءالله که رفتی مشخص خواهد شد. اما نه خب نابود چه نشدن، برابر شریعت اونها با اونها عمل شده است دیگر. مثل کسانی که در شریعت اسلام زندگی می کردن، اگر مؤمن بودن خب از رحمت خاصه الهی برخوردارن. اونا منقرض شدن. برای خب مقاربش احتمال نا یقین داریم، ما یقین داریم که بالاخره این نشأه رفت بروی بندد. حالا بعد ذات اقدس الهی چه می کند؟ ممکن است یه زمینی خلق کند، ایده بیافرینه. اونها که رفتن بالاخره برابر شریعت اونها با اونها عمل می شود دیگر. اونها بالاخره دو گروه هن، یا مؤمن به انبیاشون بودن یا کافر بودن. اونا در اون عالم که یقینا هستن جا برای انقراض نیست، ارواح که از بین نمی رود و اگر با عالم دیگر رفتن با ابدان هم هستن، از بین نمی روند. خب در باره این الا ما شاء ربک که استثناء شده است، اگر در باره جهنم باشد مشخص است، بهشت باشد حتما به معنای تثبیت قدرت الهی است. ولی اگه درباره دوزخیان باشد، نظیر آیه 107 سوره مبارکه هود و همچنین نظیر همین آیه محل بحث که فرمود النار مثواکم خالدین فیها الا ما شاء ربک، این گذشته از این که احتمال تثبیت قدرت الهی هست، احتمال استثناء هست که هم احتمال استثناء از النار و مثواکم باشد، هم استثناء از خالدین فیها. بعضی ها اصلا وارد جهنم نشوند، بعضی ها ممکن است وارد جهنم بشوند ولی مخلد نباشند. عمده بحث در این است که این گونه از آیات آیا خبر هست یا انشاء. اگر ذات اقدس اله یک چیزی را خبر داد، چون به من استقوم الله قیلن، اون مخبر به یقینا در جا خود محقق بود یا خواهد شد اگر از ماضی خبر داد. و اگر انشاء باشد، یعنی وعده باشد یا وعید، باز انشایی که وعده باشد به منزله خبر هست. برای اینکه خلف وعده خلاف حکمت است و نقص است، عقلا محال است. و نقلا هم ذات اقدس اله فرمود ان الله لا یخلف الله وعده، درباره وعده ای که به انبیا داد یا بهشت داد، هم خدا خلف وعده نمی کند. خود این که لن یخلف الله وعده یا اینکه خدا مخلف وعد نیست، این دیگه وعده نیست، این خبر است. خب پس به دلیل عقلی و به دلیل نقلی، چون خلف وعده نقص است و محال است، بنابراین هر وعده‌ای را که ذات اقدس اله داد، این یقینی خواهد بود. و معنای استحاله قف این نیست که چون این کار قبیح است بر خدا جایز نیست که قف اعتباری باشد یا حرمت اعتباری باشد، باید و نباید فقهی یا حقوقی یا اخلاقی باشد، بلکه این به بود و نبود برمیگردد، نه باید و نباید. چون کذب نقص است در اونجا نیست، چون صدق کمال است در اونجا هست. خب قسم بعدی آن است که درباره جهنم چطور، درباره تعذیب بدان چطور. در این محدوده هم باید دو مقام را از هم جدا کرد، یکی درباره اصل قیامت و یکی مواقف قیامت، که بهشتی هست، جهنمی هست، صراطی هست، تطایر کتبی هست، کوثری هست، ایناست که اینها یقینیست، چون به عنوان خبر فرمود اینا یقینیست، مما لا ریب فیه هست. عقل هم تا حدودی بعض از اینها را به عنوان ضرورت تثبیت میکنه. میماند این که گزارش هایی که ذات اقدس اله درباره گناه داد که اگر کسی این گناه را کرد به اون کیفر میرسد، اگر کسی گناه کرد و توبه کرد، که خب اینم مشمول آیات توبه است و مشمول عنایت الهی است و پایانش خیر است، اگر کسی گناه کرد و بی توبه مرد، آیا این الا و لابد باید بسوزد نظیر دو تا چهار تا، یا امید نجاتش هست؟ اگر چنون چه این گزارش هایی که در قرآن کریم آمده است اینا خبر باشد، خب الا و لابد باید بسوزد. اما اگر اینها انشاء است نه خبر، کما هو ظاهر، وعید است در قبال وعده، تهدید است، اگر کرد عدل است، بخشید فضل است، نمیشود جزم پیدا کرد به این شخصی که معصیت کرد الا و لابد میسوزد. الان اگر یک کسی مؤمن بود و عمل صالح داشت، ما جزم داریم مثل دو تا چهار تا که خدا او رو به سعادت میرسد، پاداشش میده، برای این که قرح وعده محال است، همونطوری که دو تا پنجتا محال است. اما اگر کسی معصیت کرد، ما اینچنین جزم داریم که حتما می سوزد یا احتمال عفو می دیم. اگر این تعبیراتی که در قرآن و سنت آمده اینا خبر باشد، خب یقینا واقع می شود بدون تردید. ولی اگر خبر نبود و انشا بود و وعید بود کما هو ظاهر، ما احتمال بخششش می دیم. این اصل کلی. ظاهر قرآن کریم دو طایفه از آیات است. آیات فراوانی است که در برابر گناه فرمود من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، یا ای کسی غیبت کرد، یا ای کسی مال مردم رو خورد، مال یتیم رو خورد، انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا و مانند، که اینها به صورت جمله خبری آمده. اما طایفه دیگر آیاتی است که اشراف دارد بر همه اینها، مثلا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فذکر بالقرآن من یخاف و وعید وعیده، یعنی وعیدی. در بسیار از موارد دارد به این که وقتی جهنمی ها را به جهنم بردن یا نزدیک جهنم بردن، فرمود این که این جهنمی بود که به شما وعید دادیم، شما موعود به جهنم شدید، هذه جهنم التي كنتم توعدون. حالا این آیات وعید را بخونیم تا معلوم بشود که این گزارش هایی که ذات اقدس اله درباره گناه و گناهکار داده است اینا انشاء است نه خبر. گاهی هم ممکن است که ذات اقدس اله در اثر اینکه نسل پنجم یا ششم این شخص کمتر و بیشتر، یه مرد صالحی شد، یه شهیدی فی سبیل الله شد، خدا از اون نیاکانش بگذرد. ولی اگر خبر باشد جا برای گذشت نیست. میبینید همیشه خدا یه خضر راهی را میفرستد که به اعمال خیر انسانها توجه کنند و به بستگان و بازموندگانشون خیر را برسانند. وقتی دو تا ولی از اولیای الهی مأمور میشوند که یک دیوار مخروبه رو معماری کنند، بعد خضر به موسی علیه السلام میفرماید به این که به عمل جدار و فکان لغلامین یتیمین و کان تحت و کنز لهما و کان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغ اشدهما و یستخرج کنزهما. یک خضر راهی میرسد که بالاخره خیر اون پدر را به این بچه ها برساند. این خضر همیشه هست، اینا که تحت نظارت ولی یه فرقن. در زیل و کان ابوهما صالحا دارد که منظور جد هفتم یا هفتادم بود. خب اگر این خدا ما جزم داشته باشیم که اگر کسی معصیت کرد الا ولابد می سوزد، نه، لذا بین خوف و رجا به سر ببریم. حالا این آیات مربوط به تهدید رو یه بار ملاحظه فرمایید. ببینید به این که از این آیات استفاده می شود که اینها البته ظاهرش جمله جمله خبریه است، مثل این که اون وعده ها هم جمله خبریه است، ولی جمله خبریه است که الغیت به داخل انشاء. خب اون وعده ها مگر خبر نیست؟ همود اونا که این کار کردن، لذین آمن و عبر سالات و لایکه لهم الامر و هم مهتدون، اینا امنیت دارن. خب این جمله خبریه است ولی الغیت به داخل انشاء، وعده امنیت میدیم. یا لهم الجنه، این لهم الجنه یا لهم دار السلام و امثال ذالک و الله ولیهم بما کانوا یکسبون، همه جمله خبریه است که الغیت به داخل انشاء، همه اینا وعده است دیگر. منتها ذات اقدس اله قل وعده نمی کند. در سوره مرسلات آیه 6 این است: فالملقیات ذکرن عذرن او ندرا. بعد در آیه 7 مد انما توعدون لا واقع، اون چی که شما موعود می شوید، چون وعد هم در خیر است هم در شر، اما وعید مخصوص شر است، چون که ایعاد مخصوص شر است. در سوره مبارکه قاف آیه 14 این است که و اصحاب الایکه و قوم تبع کلون کذب الرسل فحق وعیده، یعنی فحق وعیدی، یعنی همه اینا استحقاق وعید مرا پیدا کرده. در سوره مبارکه یاسین اونجا که جریان جهنم را بازگو میکند، فرماد ما در قیامت آیه 63 سوره یاسین است، به اونها میگم هذه جهنم التی کنتم توعدون. این که ایعاد بود، وعید بود، تهدید بود، میگفتیم جهنمتون میبریم، این است. خب بخشای دیگری هم در سوره مبارکه حج به این صورت آمده است که ادعی گرفتار وعید الهی هن. آیه 72 سوره حج این است: افأنبئکم بشر من ذلکم النار وعدها الله الذین کفروا. چون وعده هم درباره خیر است هم درباره شر، برخلاف وعید. النار وعدها الله الذین کفروا، ان الموت حق و ان النار حق و ان الجنت حق، اینا حق من بالا رفی، ثابتن، موجود خارجی هن و الان هم هستن. اما این که خداوند فرون شخص تبهکار را به آتش میبرد، این وعید است. آتشی هست، این خبر است. اما زید تبهکار را خدا میسوزاند، این وعید است و خلف وعید مخالف حکمت نیست. یعنی اگر ذات اقدس الهی تبهکاری را به جهنم نبرد، هیچ کسی نمیتواند اعتراض بکند. اما اگر یه مؤمن را به بهش نبرد، اونجا جای احتجاج است. خود خدا اجازه احتجاج داد. در سوره نساء در بخش پایانی سوره فبود که ما انبیا را فرستادیم لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، تا در قیامت که روز احتجاج است مردم نگوین خدایا چرا برای ما راهنما نفرستاده، ما که نمیدونستیم چی حلال است چی حرام. ما برای اینکه مردم احتجاج نکنن انبیا فرستادیم. پس معلوم میشود اگر حجت خدا بالغ نباشد، عده‌ای در قیامت احتجاج بکنن. حالا معاذ الله می شود در قیامت اتجاز کرد که خدایا چرا فلون معصیتکار رو تو جهنم نبردی؟ برای این در قرآن گفتی فلون معصیت کیفرش جهنم است؟ یا نمی شود اعتراض کرد؟ چون این وعید است، خلف وعید که مخالف حکمت نیست، مطابق با فضل خداست. در آیه سوره مبارکه توبه اونجا درباره کفار و منافقین اینچنین می‌فرماید، چون که درباره بهشتی‌ها و مؤمنین وعده بهشت داده است، آیه 68 سوره توبه این است که وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین فیها. چون وعد اعم از خیر و شر است، درباره شر هم استعمال شده، فرمود خداوند اینا را به آتش تهدید می کند. خب حالا اگر ذات اقدس اله خواستی تبهکار را ببخشد، هیچ دلیلی بر امتناع این کار نیست، با اینکه در قرآن تهدید به گناه هم آمده است. ذات اقدس اله همه این امور را مبدل و سیئات بالحسنات است. خیلی از امور است که او عوض می کند. او مکفر سیئات است. او اولا ستار است، یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. بعد از ستر تکفیر می کند. بعد از تکفیر تبدیل می کند. مبدل سیئات است بالحسنات. این چنین نیست که از قدرت ذات اقدس اله بدر آمده باشد که اگر بسوزد به سوی اعمال خداست و اگر نسوزد به تفضل الهی است. این چه نیست که حالا معاذ الله از قلم رو به قدرت الهی بیرون رفته باشد که در سوره اعراف آیه 44 این است و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. چون وعد درباره خیر و شر هر دو استعمال می شود، بهشتیا به دوزخیا می گویند خدا وعده هایی که نسبت به ما گفت عمل کرد، اون وعیدهایی که به شما داد یافتید یا نه؟ بیان بر ما یافت. خب سخن از وعد و وعید است، پس انشاست نه اخبار. اینها که نقل وعده است، مثلا الان یک شخصی به دیگری وعده داد، شما دارید وعده او را نقل میکنید، شما دارید خبر میدید. بله بله میگن رسیدیم، یعنی خدا اینها را نبخشید دیگر. نه، اینها نسبت به یک دیگر میگه خبر میدن، وگرنه سخن از وعده خداست. حالا سوال اینجوری فرض کنید، یک والی حکیمی به مردم اینجور گفت، گفت اگر این راه خیر امنیت رفتید این پاداش دارید، ناامنی ایجاد کردید زندان دارید. حالا یک باقی در کنار زندان باشد، اینا با هم رابطه داشته باشند، ببینه حرفای دیگر رو بشنوند. اون که وارسته بود، مشمول مهر والی حکیم بود، وارد اون باغ شده. اون که تبهکار بود، مشمول قهر والی حکیم بود، وارد زندان شده. اینا یه راهی به هم دارن، حرفای دیگر رو میشنون. این اهل بوستان به زندانی ها میگن که اون وعده هایی که مولای حکیم ما داد ما بهش رسیدیم، شما هم هرچی بهتون گفت اون شبلقا و اون زندانی ها و اون فشار ها و شکنجه ها دیدید یا نه؟ میگه بله ما هم دیدیم. این نقل وعده است، ولی معلوم شد اصلش وعده بود. حالا اینا دارن خبر میدن، بله بعد از تحقق میشود خبر. خب بله این اصلش هست، اما حالا زید تبهکارم توش هست. اونا که یقینی است، این که جهنم هست، عده‌ای در جهنمن، عده‌ای در صراط سقوط میکنن، مشکلی در ساحره قیامت هست، حرف توش نیست. اما این زید معصیتکار هم حتما میسوزه. ما الان یه حکم ریاضی داریم که بون این است که
اگر میلیون ها نفر انسان های وارسته باشند، مؤمن و عمل صالح باشند، زید و عمرو و خالد و بکر و ولید، درباره تک تک اونها ما جزم ریاضی داریم که خدا اینها رو به مقام سعادت میرسونه. نه، این فعل جمله است، نه فعل جمله. درباره وعده، چون خلق وعد نقص وجودی است و نقص وجودی محال است، ما درباره تک تک مؤمنین جزم ریاضی داریم که خدا به وعدش وفا میکند، به اینا را سعادت مند میده، به اینا را بهشت میده. اما درباره تک تک اونا هیچ جزمی نداریم، درباره همه اونا بین الخوف و رجایی. ما یه وظیفه فقهی داریم، اینه که اونا را هدایت کنیم، نهی از منکر کنیم، اگر قابل نبودن طرد کنیم، اگر نبودن زندان ببریم، اگر نبودن اعدام کنیم. این وظیفه فقهی انسان است در دنیا. خب اما وظیفه کلامی چطور؟ حالا یک کسی زندان رفت و همه در دردی و بی توبه هم مرد، حالا ما جزم ریاضی داریم که حتما جهنم می رود یا بین الخوف و رجاست؟ اگر این تعبیراتی که در کتاب و سنت است خبر باشه، ما جزم ریاضی داریم که الا و لابد باید بسوزه مثل بهشتیاب. اما اگر وعید باشد، نه، ما احتمال عفو میدیم. نه، اونها که ذات اقدس اله درباره اونها که خودشم فرمود لعملن، نه، حالا درباره اونها که سخن نیست. حالا کسی که آمده جلوی دین مردم را گرفته، یوزب بهون ابناه هم به امثال زاله، خدا اعدل از آن است که به اینها رحم بکند. حالا دو تا حرف است، قرض آن است که اصلش فعل جمله معلوم بشه، اون وقت اگر خدا بخواهد کسی که حق الناس را تضییع کرده است بخشد، اون زی حق را راضی میکند، بعد ایره میبخشد. اصل مسئله روشن بشود که آیا اینا خبر است یا وعده، و خصوصیاتش رو با شواهد دیگر بشه حل کرد. والحمدلله رب العالمین.